فالحكمة الإلهية هي العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود. یه بار دیگه برگردیم اینا تعریف کنیم. حکمت الهیه، از کلمه حکمت الهیه میگیم یعنی طبیعی و ریاضی، نه علمیه که بحث میکنه از احوال موجود از اون جهت که موجودن. خب یه چیز اضافی اینجا داره و اونم اسمهای دیگری است که حکمت الهی داره. وارد بحثای اصطلاحات اینها شده میفهم. دو تا اسم دیگر هم داره، فلسفه اولا، علم اعلا. مثلا ما قبل طبیعی هم گفتن، ما قبل طبیعی هم گفتن، حالا مثلا جدیدتر متافیزیک هم گفتن، اسمای متعددی که اینها راجع به خود واقعیت از اون جهت که واقعیت هستن بره بحث میشه. نمیخوام وارد فضای اصطلاحات بشم. در زمانهای گذشته فلسفه دو تا اصطلاح داشته، اصطلاح عام و اصطلاح اخص. اصطلاح عام همه علوم رو شامل میشده. فقط یه بحثی بود که آیا اون اصطلاح عام مثل منطق رو هم میگیری یا نه، چون منطق روش علومه، آیا خودش هم جزء علومه؟ یه بحث اینجوری بود. بعضی میگفتن که این جزء حکمت هست، جزء حکمت هست، این چی؟ حکمت معنی عام، یا این جزء حکمت نیست. مثل اون چرا که دیروز درس کردیم، معرفت شناسی اصلا جزء علم نیست، جزء معرفت نیست. پیش از علم و معرفت باید محل بحث قرار بگیره و مباحث او مباحثی است که در فضای تنبیهات و بررسی ارتکازات ذهنی و این دو چیزها میگرده. نمیشه در اون علم از استدلال و برهان و امثال اینها استفاده کرد، چون خود استدلال و برهان متوقف است بر اینکه ما در معرفت شناسی چه تصمیم هایی میگیریم. نمیشه از این روش ها در اونجا بهره برد، حتی نمیشه از روش های منطقی هم در اونجا بهره برد. بحث در معرفت شناسی یک نوع بحثی خاص هست که باید اول روشن بشه مکانیزم کار در اونجا چیه و بحثا پیگیری بشه. در هر صورت اون فلسفه معنی هم، ولی یه فلسفه معنی اخص داره. فلسفه معنی اخص همون این که راجع به وجود، به ما با وجود بحث میکنه. طبیعیات رو بذارید کنار، در دستگاه تقسیم بندی هایی که در حکمت قدیمی شد، طبیعیات رو بذارید کنار، خود شاخه های مختلف میداره. یه شاخه راجع به سماویات بحث میکرد، یه شاخه راجع به ارضیات بحث میکرد. در اون شاخه‌ای که در ارضیات بحث میشد، باز مثلا علم الحیوان، علم النبات، علم المعدن، اینا همه جدا میشد. تو فضای علم ریاضی هم 5-6 رشته ذیلش قرار میگیره: حساب، هندسه، جبر و موسیقی، هیئت، نجوم، همه اینها زیر مجموعه علم ریاضی بودن. اینها که از اینا میگذشتیم، میرسیم به یک شاخه دیگر که درباره همین احوال وجود بحث میکرد. بعضی اوقات بهش میگفتن ما قبل از طبیعه، بعضی اوقات بهش میگفتن چی؟ ما بعد از طبیعه. چرا بهش میگفتن ما قبل از طبیعه؟ چون از جهت چینش نظام هستی قبل از این هستش ما به مرحله عالم ماده برسیم، بهش میگفتن ما قبل از طبیعه. چرا میگفتن ما بعد از طبیعه؟ بخاطر اینکه در کتابهایی که راجع به این علوم و فنون مینوشتن، بعد از اینکه حکمت طبیعی نوشته شده اون نوشته میشد، بهش میگفتن ما بعد از طبیعه. لحاظها فهم میکرد. دو تا اسم اینجا اومده، فلسفه اولا، همون منظور فلسفه من اخص، حکمت من اخص، یا علم اعلا. باید ببینید که چرا به این اسم ها نامیده شده. فضای کلی بحث روشنه، ولی مثلا در نهایی اولش مفصلتر بحث شده. این راجع به تعریف حکمت الهیه. پس تعریف شده، موضوعش چیه؟ این همون رو گفتیم در جلسه دیروز، عبارتشون با تکرار کرده. موضوعش الموجود به ما هو موجوده، موجود از اون جهت که موجوده، نه موجود از اون جهت که دارای کمه و همسال اینها. غایتش چیه؟ و غایت او تمییز الموجودات الحقیقیه من غیرها. غایتش اگر تطبیق بکنید با بحث قبل، اینجا یک چیزای اضافه ای داره. ما غایت رو در بحث قبل چی گفتیم؟ غایت رو گفتیم معرفت موجودات بر وجه کلی و تمییز واقعیات از غیر واقعیات، به این شکل مطرح کردیم. و نیازی هم که ما به فلسفه رو داشتیم به نحوی بود که این غایت رو برای ما تصویر می‌کرد. نیازی که ما مطرح کردیم چی بود؟ این بود که خطا در ادراک پیش میاد، پس ما باید به یک چنین علمی متوسل بشیم. البته تو بحث نیاز ما به فلسفه، اون چی که علامه اینجا گفتن یک شاخه ای از بحثه، یعنی تمییز واقعی از غیر واقعی یکی از چیزهایی که وقتی خطای در ادراک پیش میاد، ما مجبور میشیم بریم به طرف ملاک های امتیاز امور واقعی از غیر واقعی، این یکی از چیزهاییست که ما رو وادار میکنه به طرف فلسفه بریم. همچنان که اساتید متذکر شدن، نیازهای دیگری هم ما رو وادار به فلسفه میکنه. فرض کنید اصلا در ادراکات ما خطا رخ نمیداد، همین که ما میخوایم نظام عالم واقع رو که الان نمیدونیم چیه چش میخوایم تحقیق بکنیم بدونیم چیه، ولی اصلا خطا هم رخ نمیده در ادراک ما. میخوایم چینش نظام هستی رو بدونیم، جهان بینی مطابق با واقع داشته باشیم. چون علامه بحث رو برد در جایی رو که خطا پیش میاد، چون خطا پیش میاد پس ما مجبوریم که یه علم اینجوری درست بکنیم. اون یه بحثه، حتی اگه خطا هم پیش نیاد از ابعاد دیگر هم ما نیاز به فلسفه داریم. یکی از چیزاش این است که ما جهل داریم به نظام واقع، جهل غیر از شکه، ما نظام واقع رو نمی‌شناسیم. با مباحث فلسفی می‌خوایم نظام واقع، چینش نظام هستی و دستگاهی که در عالم واقع هستش رو بشناسیم. خب این هم یک نیاز ما. اینا نیازهای اصلی، نیازهای جنبی فراوانی رو برآورده می‌کنه فلسفه. مثلا فلسفه موضوعات سایر علوم رو تثبیت میکنه و شرایط رو فراهم میکنه برای علوم دیگه که بحثای خودشون رو پیش بکشن و جلو برن. خب این هم یکی از نیازهای ماست. ما در جاهای دیگه شاید این حرف شنیده باشیم که همه علوم در اثبات موضوعشون محتاج هستن به چی؟ محتاج هستن به فلسفه. که البته اون خودش محل بحث و گفتگوست، باید ریزکاریاش دقت بشه، در ابتدای نهایی این مباحث مطرح شده. پس این هم یکی از نیازهای ماست. نیازهای جنبی دیگری هم داریم. مثلا تو فضای کار خودمون قطعا کسی که کارهای فلسفی کرده باشه، یعنی مداقه های فلسفی راجع به واقعیت کرده باشه، اون وقت در برخورد با مثلا متون شریعت، اون بخشایی که راجع به هستی شناسی بحث کرده، ما معتقدیم که در آیات و روایات راجع به هستی بحث کرده، حرف داره راجع به واقع و در ارتباط با واقع حرف زیادی زده، کسی که راجع به واقعیت امور کار کرده باشه، در فلسفه کار کرده باشه، بهتر از این آیات و روایات میتونه استفاده بکنه. که این بحث طولانی داره، تعارض علوم با دین در فهم بسیاری از مقوله ها، اون در جای خودش باید مفصل‌تر توضیح داده بشه. پس نیاز ما به فلسفه بسیار گسترده است. یه بخشش در اینجا مطرح شده. غایتش اینه که ما موجودات رو میشناسیم، تمییز میدهیم واقعیات را از غیر واقعیات. اینا شاید به همونی که قبلا گفتیم یه چیز اضافه کرده. علاوه بر اون ما میتوانیم واجب الوجود رو بشناسیم، غایات قصوا رو بشناسیم، که بعضی اوقات از طرف اینا بحث اصلی فلسفه نیست، فلسفه به ما و فلسفه، ولی چون اونا فوق العاده اهمیت داره، ما اومدیم بخشی از فلسفه رو به عنوان الهیات منال اخر برای تطبیق قواعد عامه فلسفی رو اونها استفاده کردیم. الهیات منال اخر شکل گرفته. خب یکی از فواید فلسفه و غایت فلسفه این است چی؟ ما میرسیم به این که آیا نظام هستی تحت تدبیر یک حقیقت واحد هست یا نیست. ما میرسیم به این نقطه که آیا بین حق تعالی و بین عالم ماده آیا وسایط دیگری وجود دارن یا ندارن. خب اینها هم چیزی کمی نیست. و غایت او تمییز الموجودات الحقیقی من غیرها و معرفت ال، این معرفت ال با همین توضیح که هست دردم، غایت مستقیم فلسفه همونیست که اولی گفتیم. ولی خب اگر بخوایم اون معنا رو تطبیق بکنیم بر چند تا سوال اصلی که بشر داره، ما وقتی فهمیدیم که چجوری واقعیت و از غیر واقعیت تشخیص بدیم، طبیعیه که اولین چیزی که به سراغش میریم اینه که آیا این نظام، این نظام هستی مبدعی دارد یا ندارد. این تطبیق رو خود افراد باید انجام بدن از این قواعد کلی. ولی عرض کردیم چون به خاطر اینکه اهمیت ویژه‌ای داره، یه بحث جداگانه‌ای باز کردم. پس این غایت هایی که داریم مطرح میکنیم متفرع بر اون غایت اصلیه. و معرفت العلل العالیه للوجود، علل عالیه وجود رو میشناسیم، و بالاخص العلت الاولا التي الیها تنتهی سلسله الموجودات، علت اولایی که سلسله موجودات بهش منتهی میشه، علت اولا رو میشناسیم. خب و اسماء و اسماء الحسنا، معرفت العلل العالیه و بالاخص العلت الاولا، اینجوری باید میخونیم، العلت الاولا و اسماء الحسنا و صفات العلیا و هو الله اصل اسماء. اسماء و صفات او رو میتونیم بشناسیم، مبدا و اسماء و صفات رو میتونیم بشناسیم. این سه نکته ای بود که جناب علامه طباطبایی در مقدمه خواستم مطرح بکنم. علامه طباطبایی یک ابتکاری در فلسفه به خرج دادن و اونم راجع به طرح مباحث فلسفیه. اگه دوستان آشنا باشن، مثلا دیده باشن منظومه رو، افکار رو، کتاب‌های قبلی رو، هر کدوم یک مشربی رو سعی کردن در طرح مباحث. علامه طباطبایی به خاطر مبنایی که اون مبنا رو در مقدمه نهایی توضیح دادن، مجموعه مسائل فلسفی رو دو دسته کردن. یه دسته از مسائل فلسفی از احکام عمومی وجود بحث میکنه، یعنی خود اون محمول مساوی است با موضوع. موضوع چیه؟ وجود. محمول، یعنی موضوع و محمول با هم دیگه چی رو میسازه؟ مسئله رو میسازه. موضوع ما چیه؟ وجوده. موضوع اصلی فلسفه وجوده. خب محمول هایی رو که در مسائل فلسفی بحث میشه اگر مساوی باشه با وجود، اینا رو میگیم احکام عمومی و کلی وجود. این یه دست از احکام وجوده. اما وجود یه دست احکام دیگر هم داره که اونا هر به این شکل نیستش محمول در مسئله به تنهایی خودش مساوی باشی باشه موضوع فلسفه باشه. یعنی عمومیت نداره که همه وجودها رو بگیره، بلکه بخشی از وجودها رو میگیره، لذا با لنگه دیگرش میشود مساوی با موضوع فلسفه. مثلا ما در بحث‌های بعدی میگیم وجود یا خارجی است یا ذهنی. خارجیت و ذهنیت که دو تا معمول فلسفی هستش، هر کدوم به تنهایی مساوی با وجود نیست، بلکه با هم دیگه میشن مساوی با وجود. به بیان دیگر ما در معمول ها و احکام وجود دو دسته از احکام داریم: احکام کلی عمومی، احکام خصوصی یا احکام غیر عمومی، غیر کلی. علامه طباطبایی بر اساس این تقسیم اومده مباحث فلسفه رو دو دسته کرده. تمام احکام عمومی وجود رو تو یک مرحله قرار داده، اسمش رو گذاشته مرحله مثلا اول در احکام کلی وجود، و بعد احکام غیر کلی وجود، احکامی که عمومیت به این اندازه نداره، اونها رو تو مراحل دیگر مطرح کرده. در بدایه و نهایه 12 مرحله رو مطرح کرده، هم در بدایه هم در نهایه 12 مرحله مطرح کرده. در مرحله اول احکام کلی و عمومی رو مطرح کرده، در مراحل بعدی در هر مرحله یک حکم اختصاصی رو توضیح داده و آورده. همچنان که در جلسه دیروز عرض کردیم، علامه طباطبایی در بدایه بیشتر ناظر به شرح منظومه است، منظوم و شرح منظومه، و در نهایت الحکمه بیشتر ناظر است به اسفار و حواشی خودشون بر اسفار. و الان هم که داریم بدایه میخونیم، داریم حکمت متعالیه، یک نوع چکیدگیری از حکمت متعالیه داریم میخونیم. ما حکمت مشاء، حکمت اشراق، اونها هم داریم. لابلا در این مباحث با برخی از نظرات اون مکتبه ها آشنا میشیم، ولی استخون بندی اصلی کتاب راجع به حکمت متعالی است. لذا اگر عنوان مرحله اول رو نگاه بفرمایید، المرحله الاولى فی کلیات مباحث الوجود، این واژه کلیات اشاره به همین تقسیمی داره که علامه در واقع مترصد هست که این تقسیم رو جا بندازه و مباحث فلسفی رو اینجوری مطرح بکنه. پس این نظمی که ما الان می‌بینیم، نظمی که مرحوم علامه ایجاد کرده، فی کلیات مباحث الوجود، مباحث کلی و عام وجود رو می‌خوایم در این مرحله اول مطرح بکنیم. و فیها 12 فصل، 12 فصل هم در این مرحله اول مطرح است. اولین فصلی که علامه طباطبایی در این مرحله آورده راجع به بداهت مفهوم وجود هست. این فصل رو علامه طباطبایی در نهایه نیاورده، به خاطر اینکه در مباحث مقدماتی یکی دو سطر راجع به این نقطه بحث کرده و اشاره این داشته، لذا دیگه در خود مباحث این بحث رو مطرح نکرده، در لابلای مباحث دیگه آورده. این فصل در نهایه مطرح نشده. اما اگر دوستان بخوام پیگیری بکنن، در اسفار جلد اول صفحه 25 و 26 این بحث اومده، و در شرح منظومه از چاپ جدیدی که از دست آقای حسن‌زاده ارائه کردن، جلد دوم، پنج شش جلدی که میشده، جلد دوم صفحه 60 این بحث مطرحه، اما آغاز مباحث حکمت عامه بعد از منطق. میدونید که مرحوم حاجی سبزواری منظومه و شرح منظومه ایشون مشتمل بر منطق و فلسفه است و فلسفهش هم فلسفه ای که آورده بحث روی طبیعیات فلسفه هم مطرح کرده و مباحث زیادی اومده که در اینجا نیومده، مباحث معاد چیز دیگه. از نقایص در واقع بدایه و نهایه و مجموعاً کار علامه در این کتاب اینه که برخی از بخش‌های فلسفه درش منعکس نشده، مثلا مباحث نفس در این دو کتاب نیامده مگر دسته و گریخته در جای دیگه، و ببیشه مباحث معاد در اینجا مطرح نشده، معاد از نگاهی که فلسفه بهش دارد، ولی در شرح منظومه جون نیست، در شرح منظومه همه این مباحث درش مطرح شده. و همچنان که آقایون فرمودن این از نقصهایش که در بدایه و نهایه مطرح است. در هر صورت اولین فصلی که اینجا آمده راجع به بداهت مفهوم وجوده. با وقتی این تیتر رو میبینیم، الان اولا بگیم این بحثی که ما میخوایم تو فصل اول بکنیم یه بحث عامه راجع به همه وجودها هست، درسته؟ این کل وجود، خود وجود رو داریم بحث میکنیم که آیا بدیهی هست یا بدیهی نیست، راجع به این داریم بحث میکنیم، پس جزء احکام عمومی وجود هست. در هر صورت ما وقتی که این تیتر رو میبینیم، انتظار ما از این تیتر چیه؟ انتظار ما از این تیتر نیستش که اول گفته بشه مفهوم وجود مثلا بدیهیه. البته انتظارهای دقیق‌تری میتونیم داشته باشیم، مثل این که شما الان دارید میگید مفهوم وجود بدیهیه، حقیقت وجود چجوریه و ارتباط این مفهوم با اون حقیقت به چه شکله، همه اینها مباحثی که باید مطرح بشه. مثلا حاجی سبزواری توی منظومه میگه که مفهومش، مفهومه من عرف الاشیائی و کنهوه فی غایت الخفایی، مفهوم وجود عرف اشیاست ولی واقعیت وجود چیستش؟ اخفی الاشیاست. یه سوال بسیار مهمی برای انسان پیدا میشه که چجور میشه یک شیء اخفی الاشیا باشه ولی مفهومش چی باشه؟ ابده البدیهیات باشه. این چجور ممکنه؟ پس انتظارات زیادی میتونیم تو این بحث داشته باشیم و بحث مهمی هم از یک جهت هست، ولی بخوایم از این عبارت ما یه انتظار بدیهی داشته باشیم اینه که اولا بگه وجود بدیهیه، ثانیا تنبیهاتی بیاره برای اینکه بدیهیه، استدلال که نمیتونه بکنه، امر بدیهیه، واضحه، روشنه. البته میدونید که بدیهیات خودشون دو دستن، بدیهیات اولی و بدیهیات غیر اولی. بدیهیات غیر اولی رو میشه استدلال کرد ولی بدیهیات اولی استدلال بردار نیست، چون همه بدیهیات به او برمیگرده، نظریات هم به او برمیگرده، درسته؟ وجود الان اونچرا که خواهیم خوند ابده بدیهیات در تصوراته. ما یه فضای تصورات داریم و یه فضای تصدیقات داریم. اونچرا که گفتن اصل استحاله نقیزین، اون ابده بدیهیات هست، یعنی جزء اولیات هست. در کدوم فضا؟ در فضای تصدیقات. ما یه تصورات داریم یه تصدیقات داریم، چون مبتنی بحث ما برای اینه که دوستان منطق کنیدن خیلی از این اصطلاحات رو میشنسن. تصورات داریم، تصدیقات داریم. در تصدیقات آقایون گفتن 6 تا بدیهی ما داریم که در منطق یاد گرفتیم، یه قسمش اولیاته که از اون اولیات اولی چیه؟ اصل امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین، که اگر او رو بردارید تمام علوم خراب میشه، چون تمام نظریات برمیگرده به بدیهیات، بدیهیات همشون برمیگرده به همین اولی اولی، اول الاوائل، که اصل اجتماع نقیزین، اصل امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین باشه، به اینجا برمیگرده. اون اول الاوائل است در تصدیقات، جالا بحث خود خودشه. اما تو فضای تصورات، تو ما در فضای تصورات هم تصور بدیهی داریم و تصور نظری و کتبی داریم دیگه، درسته؟ خب تصورات نظری برمیگرده به تصورهای بدیهی، تصورهای بدیهی برمیگرده به اولین تصور. اون اول الاوائل تصوری که آقایون میخوام میگم وجوده، یعنی وجود رو همه به راحتی میفهمن، هیچ مشکلی در فهم مفهوم وجود نیستش، لذا ابده بدیهیات هست. اگر یک کسی در مفهوم وجود تشریک بکنه دیگه فضاهای دیگه خراب خواهد شد، یعنی تصورات دیگه بنیان پیدا نخواهد کرد. در هر صورت ما وقتی که تیتر این فصل رو مشاهده میکنیم انتظاراتی داریم، یکی این که بگه این بدیهیه، ثانیا بگه که این استدلال بردار نیست و یک سری تنبیهاتی تو این قسمت مطرح بکنه، و ثالثا یک سری از فروعات و نتایجی که اینجا مطرح شده در اینجا مطرح بشه. این انتظار رو داریم. البته یه انتظار همچنان که از من انتظار رو داریم، یه انتظار داریم میگه اصلا مفهوم بدیهی چجور بدیهی میشه. استاد شهید مطهری توی همون شرح مفهوم منظومه تو همین بحث، ذیل همین بحث نگاه بکنید، این بحث رو به خاطر اشکالی که فخرآزادی داره شرده نمیخوام وارد شم، میخوام فهرستش رو بگم که دوستان تو ذهنشون باشه اگه خواستم تعریف کنم. به خاطر اشکالی که فخرآزادی کرده، شهید مطهری یک راهی رو پیموده در اینکه چجور میشه یک مفهوم بدیهی باشه. سوال بسیار بنیادین ما در بحث بداهت اینه، چجور میشه یک مفهوم بدیهی باشه بدون اینکه استدلال به کار بریم؟ چون در مفهوم بدیهی مخصوصا ابدع بدیهیات دیگه نمیتونیم استدلال به کار بریم، فقط باید تحلیل کنیم. چه تحلیلی دارید که یک مفهوم بشه بدیهی؟ یه راه حلی رو ایشون اونجا پیمودن، یه راه حل دیگه رو بعضی از بزرگان پیمودن، در هر صورت اون راه پیمودنیه و مباحث خاص خودش رو داره. ما این تیتر رو که میبینیم انتظار داریم این مباحث مطرح بشه، اما بحثایی که مطرح شده بحثایی هستش که فضای بحث دیگه ای رو برای ما باز میکنه و از جهتی خیلی تناسب با این تیتر نداره. هم علامه در اینجا آورده، هم حاجی در شرح منظومه آورده، هم در اسفار اومده، همه جا همینجوری بحث شده و توجه به این نکته نشده که این تیتر با این مباحث چندان همخوانی نداره. بحثی که در اینجا مطرح میشه این هستش که وجود تعریف بردار نیست. ببینید بین وجود تعریف بردار نیست و اینکه وجود بدیهیه دو چیز هستن. ما نباید از تعریف نداشتن وجود به اینجا برسیم که حتما وجود چیه؟ بدیهی هست. دو تا استدلال در اینجا شده به تبع فلاسفه دیگر که هر دو استدلال میخواد بگه وجود رو نمیشه تعریف کرد. اگه وجود رو نمیشه تعریف کرد لازمش اینه که قطعا بدیهی باید باشه، بداهت یک تحلیل و بحث دیگری رو برمیتابه، باید از وادی و راه دیگری ما وارد این بحث بشیم. حالا اون دوتا استدلال چیه که بحث رو اینقدر جلو ببریم؟ یک استدلال اینه که معرف باید اجلای از معرف باشه، یاد گرفتیم تو منطق مفصل. خب این از یک طرف. از طرف دیگر وجود اجل الاشیاست، اعرف الاشیاس، ابدع بدیهیاته، چون که تازه معرف کردیم. اگر این دو تا نکته رو کنار هم دیگه بذاریم معناش این هستش که دیگه هیچ معرفی برای وجود نمیتونه مطرح باشه، چون هر چی که شما در نظر بگیرید تعریفش، وضوحش و شناخت او کمتر هستش از تعریف و وضوح و شناختی که ما نسبت به وجود داریم. وجود میتواند معرف چیز دیگه باشه، ولیکن چیزهای دیگر نمیتونن معرف وجود باشه. این یک استدلال. استدلال دومی که درش شده و وابسته به بحثی که ما در فصل هفتم بعدن پیش میکشیم اینه که تعریف یا به حد یا به چیه؟ یا به رسمه. در منطق یاد گرفتیم هر کدوم مکانیزم خاص خودشو داره، بسیار خوب. اما تعریف چه به حد باشه چه به رسم باشه نیازمند است به مقوله های مثل جنس، فرد، عرض خاصه و امثال اینها متقدم بر ایناست، در حالی که در جا خودش اثبات خواهد شد وجود نه جنس داره، نه فرد داره، نه عرض خاصه داره، این دو مقوله ها نداره، لااقل اون جنس و فرد درش مطرح نیست. وقتی جنس و فرد و امثال اینها درباره وجود مطرح نبود دیگه شما نمیتونید تعریفی چه به حد یا به چه به رسم ارائه بکنید. بس اینم دلیل دوم. هر دو تا دلیل خوب دقت کنید، هر دلیل در چه فضاییه؟ در فضای اینکه وجود تعریف بردار نیست. تیتر بحث چیه؟ فی بداهت مفهوم وجود. چندان تناسبی شما احساس نمی‌کنید بین مباحث این فصل با خود تیتر. من بخونم با بعضی از فروعات توضیحات اصلا. الفصل الاول فی بداهت مفهوم الوجود، در بداهت مفهوم. همینجا برای ما سوالاتی پیدا میشه. چرا مفهوم وجود؟ حقیقت وجود پس چیه؟ چرا به این شکل بحث شده؟ بداهت یعنی چی؟ تنبیهاتی که برش هست چیه؟ و لوازمش. اما بحث به شکل دیگه‌ای منعقد میشه. این عبارت دیگران داریم میکنیم استدلال اول هست بر اینکه وجود تعریف بردار نیست. مفهوم الوجود بدیهیان معقولون به نفس ذاته، مفهوم وجود بدیهیه، بلکه به قرینه سطر بعد ما باید بگیم چیه؟ ابده بدیهیاته، نه فقط بدیهیه، ابده بدیهیاته، اول الاوائل در تصورات، در تصورات اول الاوائل. مفهوم وجود بدیهیه، معقول به نفس ذات، یعنی مفهوم است به خودش، به چیز دیگه مفهوم نیست. لا یحتاج فیه الى توصیف شیء آخر، احتیاجی نیستش در تعقل وجود به واسطه شدن چیز دیگر، این ما معرف نمیخوایم. حالا فلا معرف له من حد او رسم، پس معرفی برای وجود نیست، چه معرف حدی چه معرف رسمی. چرا؟ اینجا داره استدلال اول شکل میگیره، لوجود کون المعرف اجلا و اظهر من المعرف، چون معرف باید اجلا و اظهر از معرف باشه، در حالی که استدلال خودتون شکل بدید، در حالی که وجود ابده بدیهیاته و از او اجلا و اعرف، از او اجلا و اعرف وجود نداره که معرفش قرار بگیره، پس معرف نداره، بنابراین مفهوم وجود تعریف نمیشه. خب این فما اورد فی تعریفهی رو، این رو رها بکنید، بیایید تو الا انه سیجیء، باز اون رو برمیگرده میخونیم، الا انه سیجیء، این استدلال دوم هست برای این که چی؟ وجود تعریف بردار نیست. الا انه سیجیء، علاوه بر این که به زودی خواهد آمد، در فصل 7 میاد، الا انه سیجیء ان الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا خاصه له به معنا احد الکلیات الخمس، وجود جنس نداره، فصل نداره، خاصه نداره، به معنای همون کلیات باب ایساوجی، کلیات خمس، در حالی که ما میدونیم اصلا شکلگیری معرف متوقف است بر کلیات خمس، همونی که در منطق یاد گرفتیم، والمعرف، والمعرف که گفته شما بگید من حد او رسمه، چه معرف حدی چه معرف رسمی، معرف ترکیب میشه از همین کلیات خمس. خب نتیجه این دو مقدمه چیه؟ اینه که پس وجود دیگه معرف نداره، وجود تعریف بردار نیست. این دو استدلال تمام کردیم. یک فرعی که ما میخوام اینجا استفاده بکنیم اینه، تعریف هایی رو که در کتاب ها راجع به وجود مطرح شده، همه اینا تعریف های شرح لفظیه. این که ما گفتیم وجود تعریف نداره، منظور تعریف منطقیه، درجه منطقی نداره، حالا اهم مذهب یا رسم، ولی می شود عبارت هایی رو در توضیح واژه وجود ارائه کرد که بهش میگن همون تعریف لغوی، یا در اصطلاحات آقایون میگن تعریف شرح لفظی. تعریف چی؟ شرح لفظی، این لفظ رو داریم شرح میکنیم، یک سری کلمات دیگه ممکنه لفظ وجود براش آشنا نباشه، ما میگیم یعنی هستی، یعنی تحقق، یعنی بودن، این کلمات رو میگیم تا واژه یه مقدار روشن بشه. تعریف های رو که آیون فلاسفه و متکلمین در کتاب هاشون آوردن همشون شرح لفظیه. چرا؟ چون اگر بخواهیم اونها رو تعریف حقیقی بدونیم، اولا با این دو تا استدلال برخورد داره، و ثانیا در خود اون تعریف ها دقت بکنیم، این همه تعریف دوریه، یعنی از خود معرف در معرف استفاده شده، در حالی که از معرف نباید تو معرف استفاده بشه. خود این قرینه است که اینا تعریف های حقیقی نیستن. سما اورد فی تعریفه، آنچرا که آورده شده در تعریف وجود، مثلا چند نمونه رو بگید، مثل چی؟ من ان الوجود اول موجود به ما هو موجود هو ثابت العین، گفتن وجود، یا بگو موجود از اون جهت که موجوده همونیه که حقیقتش ثابت هست، هو ثابت العین. خب این یک تعریف رو کار رفت، این تعریف ها رو دوستان میتونن هم در شرح منظومه اون آدرسی که عرض کردیم پیدا بکنن، هم در شرح تجرید کشف المراد از اون صفحه‌ای که ما داریم، صفحه در واقع 22 این بحث مطرح شده و این تعریف ها اومده، و اصلا بحث بداهت مفهودی تو اینها اومده، تو شرح تجرید هم مطرح شده برانه با تعلیقه ایشون، ولی تعلیقه ایشون اونی که ما داریم آخرش اومده، اما بعد هم دیدن که تعلیقه ها آوردن زید هر صفحه قرار دادن، برمی که ما داریم اون آخر، ولی نگاه رو فرمید پیدا می کنید زود. خب یا مثلا تعریف کردن الذی یمکن ان یخبر عن، وجود اون یکی ممکن است از او خبر داده بشه، چنانچه راجع به عدم میگن اون یکی که خبر داده از او نمیشود، چرا میرسیم انشاءالله، الذی یمکن ان یخبر عن، میفهمد این جور تعریف ها من قبیل شرح الاسم. این لفظی که اینجا به کار برده علامه به تبع حاجی سبزواری است که توی شرح منظوم به کار برده. اصطلاح دقیقش اینه که بگیم شرح لفظ. اگر دوستان منطق یادشون باشه تعریف های شرح اسمی همون تعریف حقیقیه من تا قبل از اثبات وجودش. اگر شما یک چیزی رو تعریف بکنید قبل از اینکه وجودش اثبات کردید اینی میگن در این همون بحث ما اشاره و ما حقیقیه. در ما اشاره و ما حقیقیه در جوابش هر دو یک پاسخ رو میدیم، حقیقت شی رو میدیم. منتها در ما اشاره قبل از اثبات وجودش هست حلیه بسیطه، ولی ما حقیقیه پس از اثبات وجودش هست. حالا اگر شما تعریفی بیارید قبل از اثبات وجود بهش میگن شرح الاسمی، ولی اگر بعد از اثبات وجودش یک تعریف بیارید میگن تعریف حقیقی. ولی هویتا این دو یکی هستن، هویتا اینها چی هستن؟ یکی هستن. فقط بحث میگه وجودش اثبات شد یا نشد. این همون تعریفی که شرح الاسمی بعدا همون رو به عنوان تعریف حقیقی قرار میدید. اما اینی که ما میخوایم اینجا مطرح بکنیم تعریف شرح لفظی، تعریف لغوی. این میخوام لفظ رو این مقدار توضیح بدیم. پس بنابراین اصطلاح دقیقش اینه که بگیم من قبیل شرح لفظی. اصلا به طبعه مرحوم حاجی این آوردش دون المعرف الحقیقی. اینها معرف حقیقی نیستن. در کتاب های دیگر مثلا همون شرح تجریش کشف المراد نگاه بکنید صفحه 22 در اونجا داره که به خاطر اینکه توش دوره. چرا اینها تعریف های حقیقی نیستن؟ یکی اینکه با دو تا استدلال ما در اینجا برخورد داره، ثانیا یک مزاحم هم داره با اونی که تو تمام این تعریف ها دور هست. نگاه کنید مثلا وجود یا موجود به ما و موجود که همون ثابت دیگه، یعنی شما اومدید معرف را در معرف آوردید. ثبوت و وجود یک چیزه، دو چیز که نیستن. یا مثلا در تعریف بعدی الذی یمکن ان یخبر عن، از کلمه امکان استفاده کردید. امکان یعنی چی؟ امکان یعنی این که در واقع شیئی که نسبت او با وجود و عدم یکسان است. ببینید در بطن واژه امکان چی خوابیده شده؟ وجود خوابیده شده. چون امکان رو نمیفهمید مگر اینکه نسبت وجود با یک شیء رو فهمیده باشید. پس وجود تو ذهنش هست. اینا تعریف‌های دوری میشه. بنابراین تعریف حقیقی میشه. این بحث ما راجع به فصل اول تا میرسیم به فصل دوم که راجع به اشتراک معنوی مفهوم وجود بحث می‌کنیم. ما الان یواش‌تر داریم پیش می‌ریم به لحاظ اینکه هم زبان هم دیگر رو آشنا بشیم، هم با کتاب بدایی آشنا بشیم. چرا جایی هستیم یه مدار ساعت کارمون بیشتر خواهد. السلام علیکم و رحمت الله.